ساعت 7 صبح شنبه است. من نازآفرین میرزا خلیلی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. آمریکا میگوید بیش از 800 زندانی عقیدتی در ایران وجود دارد. روسیه ارسال سامانه S-300 به سوریه را آغاز کرد. وقوع زمین لرزه شدید و سونامی در اندونزی ده‌ها کشته به همراه داشت. هدر نورد سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا و برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران روز جمعه در نشست سازمان ملل در نیویورک گفتند اکنون بیش از 800 زندانی عقیدتی در ایران وجود دارند. این دو مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در نشست فراخوان آمریکا برای حمایت از حقوق بشر در ایران سخنرانی کردند. هدر نورد با اشاره به نقض حقوق بشر در ایران گفت که برخی تنها به دلیل استفاده از حق خود در زمینه حقوق بشر و آزادی دینی زندانی شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه به سرکوب اعتراض‌ها در دی ماه سال 1396 در اویش گنابادی، معترضان به حجاب، اعتراض به وضعیت آب آشامیدنی در اهواز و کشاورزان اصفهانی اشاره کرد. هدر نورد همچنین از متحدان و همپیمانان آمریکا خواست تا از خواست مردم ایران برای آزادی و حقوق بشر حمایت کنند. براین هوک نیز حکومت ایران را متهم کرد که باعث بی‌ثباتی منطقه خاورمیانه شده است و به نقض حقوق بشر در داخل کشور ادامه می‌دهد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه گفت که مسکو ارسال سامانه موشکی زمین به هوای S-300 به سوریه را آغاز کرده است. وی همچنین هشدار داد که قدرت‌های غربی سعی دارند تلاش‌های سازمان ملل برای پایان دادن به درگیری‌های 7 ساله سوریه را تضعیف کنند. به گزارش رویترز، آمریکا و اسرائیل به شدت با ارسال این سامانه موشکی به سوریه مخالفت کرده بودند. سرگئی لاوروف در یک نشست خبری در سازمان ملل گفت که روسیه هر اقدامی را برای تضمین 100% ایمنی و امنیت نیروهایش اتخاذ می‌کند. وزارت دفاع روسیه روز 27 شهریور در بیانیه رسمی اعلام کرد که پدافند هوایی سوریه به اشتباه عامل سرنگونی هواپیمای نظامی تجسسی روسیه در لازقیه بوده، ولی مقصر اصلی اسرائیل است. در سقوط این هواپیما که از نوع ایلیوشن 20 بود، 15 تن از نیروهای ارتش روسیه جان باختند. روسیه و ایران در بازپسگیری بخش بزرگی از قلمرو سوریه از مخالفان دولت به بشار اسد رئیس جمهوری این کشور کمک کردند. وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.5 در مقیاس ریشتر و به دنبال آن سونامی در شهر پالو در جزیره سولاوسی اندونزی روز جمعه دست کم 30 کشته و خرابی‌های سنگینی بر جای گذاشت. شماری از ساکنان این جزیره نیز ناپدید شدند. این زمین لرزه تاکنون چندین پس لرزه شدید به همراه داشته که یکی از آنها 6.7 ریشتر بوده است. به گزارش رویترز، سونامی ناشی از این زمین لرزه به طور عمده در شهر پالو، پایتخت جزیره سولاوسی، شهر دونگالا و چند شهر ساحلی دیگر رخ داده و خانه‌های بسیار را ویران کرده است. در مجموع بیش از 600 هزار تن در پالو و دونگالا زندگی می‌کنند. به گفته آژانس هواشناسی و ژئوفیزیک اندونزی، ارتفاع امواج سونامی در مواردی به 3 متر رسیده است. تلویزیون اندونزی تصاویر را منتشر کرده که گفته می شود در زمان وقوع سونامی در پالو با تلفن همراه گرفته شده. در این ویدیو صدای فریاد مردمی که با ترس در حال فرار هستند و امواج سونامی که به ساختمان ها برخورد می کند شنیده می شود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه برنامه صبحانه با خبر را می بینید که همکارانم برای شما آماده کردند.
صبحانه با خبر امروز
کنفرانس خبری داشتیم در مورد زندانیان سیاسی تو ایران و
بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در گفتگوی رادیو فردا با یک مسئول وزارت خارجه آمریکا.
بور در آن مثلث آمریکا رژیم صهیونیستی عربستان و امارات.
هشدار جانشین فرمانده سپاه به عربستان و امارات در پی حمله مرگبار اهواز. و مرگ و مسمومیت به دلیل مصرف مشروب دستساز در ایران. سلام و صبح بخیر به صبحانه و خبر، خوش آمدید. مهدی طه‌باز هستم. در طول هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، مقام‌های آمریکایی و ایرانی نشست‌های مختلفی برگزار کردند تا مواضع خود را درباره انتقادهایشان به یکدیگر در جلسات عمومی ابراز کنند. روز جمعه یکی دیگر از این جلسات از سوی چند مقام آمریکایی برگزار شد. هانا کاویانی از نیویورک در این باره گزارش می‌دهد.
جلسه‌ای که بامداد جمعه به وقت محلی در نیویورک برگزار شد، شاید یکی از آخرین تلاش‌های آمریکا در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود تا درباره اون بخش از رفتارهای ایران که به اون انتقاد داره اطلاع رسانی بکنه. جلسه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. در این جلسه دو فعال سیاسی و مدافع حقوق بشر، محسن سازگارا و احمد باطبی، در سخنانی درباره تجربه خود از زندان و وضعیت حقوق بشر در ایران گفتند. ویدیوی کوتاه پخش شد و سپس نوبت به براین هوک، رئیس گروه اقدام برای ایران رسید. وزارت خارجه آمریکا با این نشست در تلاش بود تا نشان دهد در کنار مسائلی چون برنامه موشکی ایران یا اقدامات این کشور در منطقه، موضوع حقوق بشر نیز اهمیت دارد. براین هوک میگوید فشار اقتصادی حداکثری برای دستیابی به یک توافق جامع است که باید شامل حقوق بشر هم بشود. It's important that the Iranian people understand that we have exemptions
in our sanctions regime. به نظرم مهم است که مردم ایران متوجه شوند که ما در سیستم تحریمی خود استثناهایی داریم که برای تامین غذا، دارو و تجهیزات پزشکی است که خیلی دقیق اجرا خواهد شد. اما سختی و مشقتی که مردم ایران از لحاظ اقتصادی با آن روبرو هستند، پیامد رژیمی است که دهه هاست مردم خود را چپاول کرده و خارج از مرزهایش برای انقلاب خرج می کند.
مقام های آمریکایی این روزها همواره با سوالاتی درباره خروج این کشور از برجام و ترغیب متحدان به قطع رابطه اقتصادی با ایران مواجه می شوند. براین هوک با مرتبط دانستن این مسئله با حقوق بشر می گوید متحدان آمریکا نباید فریب سیاستمداران ایرانی که به گفته او به اصطلاح اعتدالگرا هستند را بخورند.
یکی اینکه این رژیم عمدن یک اقتصاد تیره درست کرده، با استانداردهای بانکی بین المللی کار نمی کند و از استانداردهای سویفت پیروی نمی کند. و تصور کنید که سپاه پاسدارانی دارند که نیمی از اقتصاد را کنترل می کند و وقتی با ایران تجارت می کنید هیچ وقت نمی دانید که از تجارت حمایت می کنید یا از تروریسم.
اتهاماتی که مقام‌های آمریکایی درباره وضعیت حقوق بشر مطرح می‌کنند در گزارش‌های سازمان ملل متحد و بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر هم مطرح می‌شود، اما تهران این گزارش‌ها را رد می‌کند و آنها را دخالت در امور داخلی خود می‌داند.
خب در رابطه با گزارشی که دیدیم و شنیدیم، بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، هانا کاویانی در نیویورک با لیز استیکنی از کارکنان دفتر امور ایران در وزارت خارجه آمریکا گفتگویی انجام داده. ببینیم و بشنویم.
خیلی ممنونم برای این وقتی که به ما دادیم. میخواستم سوال اولمو درباره جلسه امروز درباره حقوق بشر در ایران بپرسم. آمریکا چه کاری برای پیشبرد وضعیت حقوق بشر، بهتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران میخواد که انجام بده؟
ما میخواستیم از این صحنه بزرگ و بین‌المللی استفاده کنیم تا در مورد مشکلات حقوق بشری ایران صحبت کنیم. بنابراین ما یک کنفرانس خبری داشتیم در مورد زندانیان سیاسی تو ایران و دو همکار در مورد تجربه خودشان صحبت میکردن که قبلا زندانیان سیاسی تو ایران بودند و بعد از شنیدن این تجربه ها خیلی متاثر شدم. فکر میکنم که برای مردم آمریکا این طور تجربه ها در مورد شکنجه، در مورد دستگیری و بازداشت خیلی تکان دهنده هستند. ولی متاسفانه فکر میکنم بنم که برای مردم ایران این اتفاقات خیلی عادی هستند و ما به عنوان دولت آمریکا ما میخواهیم بگیم که این چیزها عادی نیستند و باید متوقف شوند.
ایران و آمریکا 14 هست که رابطه دیپلماتیک با هم دیگه ندارن. به غیر از یک مقطع کوتاهی در زمان دولت پیشین آمریکا گفتگوی مستقیمی با هم دیگه نمی کنند. نمیتونن تلفن رو بردارن به هم دیگه زنگ بزنن و شکایت بکنن از هم دیگه و اقدامات هم دیگه. فکر میکنید که از چه راهی میتونه آمریکا استفاده بکنه برای اینکه صداش رو به غیر از مثلا یک کنفرانس خبری به ایران برسونه و ایران رو ترغیب بکنه به اینکه بخواد رفتارش رو در زمینه حقوق بشر تغییر بده؟
داشتن این کنفرانس خبری گام مهم هست در جهت دادن یک صدا به کسانی که صدا ندارند و تو زندان هستند حالا. و همزمان با این پرزیدنت ترامپ و آقای پامپئو گفتند که ما آماده هستیم که با ایران مذاکره کنیم و ما میخواهیم یک توافق نو و بهتر با ایران داشته باشیم. البته ما میخواهیم که ایران رفتارش را تغییر بده و نشان بده که این کشور جدی هست.
سوال دیگه که دارم اینه که همتایان اروپایی، متحدان اروپایی آمریکا میگن که با داشتن، با حفظ برجام، با حفظ رابطه با ایران میتونن در گفتگوهای سطح بالایی که با ایران دارن مسئله حقوق بشر رو مطرح بکنن، از جمله مثلا اعدام‌های در زمینه مواد مخدر که حالا همین سازمان ملل در گزارش اخیرش گفته کاهش پیدا کرده تعداد این اعدام‌ها، و اون گفتگو کمک میکنه به گفته اونها برای اینکه این وضعیت بهتر بشه. فکر میکنید که آمریکا فرصتی رو از دست نمیده با صحبت نکردن مستقیم با ایران، با مذاکره نکردن مستقیم با ایران در حال حاضر؟
پرزیدنت ترامپ قبلا گفت که ما میخواهیم با ایران مذاکره کنیم در مورد برنامه موشکی، در مورد حقوق بشر، در مورد فعالیت‌های مخرب ایران تو منطقه. در مورد شرکای اروپایی ما یک اتفاق نظر عمومی وجود دارد که مثلا برنامه موشکی ایران مشکل است، که کارنامه ایران در مورد حقوق بشر خیلی سیاه است. یک اتفاق نظر عمومی وجود دارد، فقط موضوع گفتگوی ما با شرکای دیگه ما این است که چطور بتوانیم با هم به این چالش ها بپردازیم.
اما حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه، روز گذشته امارات متحده عربی و عربستان سعودی رو به دخالت در امور ایران و بلند پروازی در منطقه متهم کرد. کیان معنوی گزارش میدهد.
سناریست ها و طراحان این
حسین سلامی با اشاره به حمله به رژه نظامی 31 شهریور در اهواز، آن را به مثلث غربی عربی و عبری و به توصیف او با قصد ایجاد تفرقه در خوزستان نسبت داد. و گفت بر اساس فرمان رهبران جمهوری اسلامی در 40 گذشته سپاه انتقام قطر قطر خون شهیدان را از عوامل داخلی و خارجی این حادثه میگیرد. آیت الله خامنه ای در تازه ترین واکنش به حمله به رژه نظامی اهواز نیز این حمله را به کسانی نسبت داد که به گفته او دست در جیب امارات و عربستان دارند.
اونایی که دستشون تو جیب سعودی و امارات عربیست.
جانشین فرمانده کل سپاه همچنین از فرسوده شدن قدرت نظامی آمریکا سخن گفت و افسود امروز دیگر خبری از حضور پرتعداد شناورهای آمریکا در خلیج فارس نیست. سخنان جانشین فرمانده کل سپاه در حالی ایراد می شود که ایالات متحده و کشورهای عربی عضو اتحادیه عرب در ماه‌های اخیر دو رزمایش نظامی گسترده را در منطقه خلیج فارس و دریای هند انجام دادند. کشورهای عربی همچنین میگویند با الهامگیری از ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی در اروپا در صدد تشکیل یک اتحادیه نظامی مشابه با همکاری آمریکا هستند. مقامات آمریکایی از سوی دیگر در پی خروج این کشور از برجام بارها بر نقش به بیان آنها بی‌ثبات کننده حکومت ایران و حمایت ایران از تروریسم تاکید کردند. از سوی دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران آمریکا و متحدان عربش در خلیج فارس را به حمایت از تروریسم متهم می‌کنند. حسین سلامی روز جمعه گفت اکنون از منطقه مدیترانه تا شمال دریای سرخ ساختارهای قدرتمندی از جمله به گفته او حزب الله در لبنان و گروه‌های اسلامی در سوریه، عراق و یمن شکل گرفته است. در همین حال عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان این هفته در نیویورک به شدت از سیاست‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت ایران هیچ نقشی در جهان عرب ندارد جز اینکه به گفته او از آن خارج شود. دور دوم تحریم‌های آمریکا به صورت شدیدتر علیه جمهوری اسلامی ایران از اواسط ماه آبان اجرایی می‌شود. کیان معنوی، رادیو فردا.
خب همونطور که دیدید و شنیدید، حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران روز جمعه در واکنش به حمله مرگبار اهواز به عربستان سعودی و امارات متحده هشدار داد که ایران عبور از خطوط قرمز خود را تلافی خواهد کرد. برای تحلیل و گفتگو در این رابطه همراه میشیم با مهرداد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای بروجردی، پیشتر چندین مقام جمهوری اسلامی عربستان سعودی و امارات رو متهم کرده بودند به طراحی و اجرای حمله به اهواز. رهبر جمهوری اسلامی هم همین موضع رو اتخاذ کرده بود. این رابطه از عربستان پیشتر صحبت میشد و مسئولین جمهوری اسلامی متهم میکردن این کشور رو به مناسبت‌های مختلف، اما امارات تا حدی جدیده. چه تحلیلی دارین در این رابطه؟
بله، عرض کنم که به نظر میاد که بعد از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای برای نام بردن مشخص از امارات، دیگران هم این مسئله رو واقعا ادامه دادن که یه مقدار تعجب برانگیزه، هم از این بابت که می‌دونیم برای داعش ساخته و پرداخته کشور امارات نیست و اگر بخوایم به طور کلی بگیم که این کشور رو حمایت کردن، خب اون وقت با این مشکل روبرو میشیم که یک کشوری مانند ترکیه که حتی بیش از احتمالاً امارات کمک کرده به رشد داعش، اون وقت نام برده نمیشه ولی امارات ازش نام برده میشه. از یه سوی دیگه هم تعجب آور است این همین که کشور امارات به خصوص دبی نقش مهمی در اقتصاد ایران بازی کردن تا به حال. یعنی اگه برگردیم به آمار نگاه بکنیم، بین سال 2000 تا 2014 مقدار مبادله به صورت تجارت وارداتی که به ایران وارد شده از امارات بیش از 30 میلیارد دلار بوده. یعنی دبی برای ایران میشه گفت نقشی رو بازی کرده که هنگ کنگ برای چین بازی کرده. به نظر من این مقدار برمیگرده به این نگرانی دولت مردان ایران از اینکه چه در مورد برجام چه در رابطه با جنگ یمن امارات اومده و بسیار بسیار نزدیک شده موازش با عربستان و اینها هم دارن دلخوری خودشون رو به این شکل نشون میدن.
داعش چندین بار با انتشار عکس و ویدیو پذیرفته مسئولیت حمله اهواز رو. چرا با این وجود مسئولان جمهوری اسلامی امارات و عربستان رو متهم میکنن در کنار آمریکا و از بردن نام داعش به طور مستقیم پرهیز میکنن؟
بله، من فکر میکنم شاید یه مقدار رهبران ایران در پاسخ به حملات تروریستی اهواز سریع اقدام کردن، یعنی به این معنی که بلافاصله ادعای گروه‌های محلی رو قبول کردن و همون لحن و همون نوع استدلال رو دارن ادامه میدن. اما فکر میکنم که با ویدیوهایی که داعش پخش کرده، خب تقریبا دیگه مسلم شده که داعش بوده که این کار رو انجام داده و نه نیروی دیگه. بنابراین ما باید تحلیلمون، نوع پاسخمون بنابراین عوض بشه با اون چیزی که داره الان استدلال میشه و این خط و نشان کشیدن ها و یا خدای نکرده کار به اصطلاح مقابله به مثلی که برای مثال فکر کنین در کشوری مثل امارات بیان و اون استاد دانشگاهی که از حمله دفاع کرد و بخوان فردا ترورش بکنن، یا یک بمبگذاری مهیب در یکی از مراکز تجاری امارات برگزار بشه به وقوع ببنده، اون وقت فکر میکنم که واقعا دعوا یک حد و مرزش بسیار از آنچه که تا به حال ما دیدیم بالاتر خواهد رفت.
بله، ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
تشکر.
مرگ و مسمومیت به دلیل مصرف مشروب دستساز در دست کم دو شهر ایران. تا کنون بر اثر مصرف الکل متانول دست کم 154 تن مسموم و بیش از 10 تن فوت کردند. پلیس ایران از بازداشت یک زن و شوهر به اتهام ساخت مشروب دستساز در همین پرونده خبر داده. رویا ملکی گزارش میدهد.
همه آنها میزنند به نیت سلامتی، اما همه نوشیدنی ها نه تنها سلامتی که گاهی جان آنها را نیز میگیرد. 154 نفر مسموم، 12 تن کشته و 52 نفر دیالیزی. همه آنها روز جمعه در بندرعباس قربانی نوشیدن مشروبات دستساز شدند. پلیس میگوید کار یک زن و شوهر است که در خانه مشروب تقلبی میساختند و پخش میکردند. هر دوی آنها دستگیر شدند. فاطمه نوروزیان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان میگوید افراد مسموم شده 17 تا 50 ساله هستند. مجازات مصرف نوشیدنی های الکلی در ایران 80 ضرب شلاق است و پس از دو بار اجرای این حد تکرار آن میتواند به اعدام منجر شود. با این حال هنوز هم تعداد زیادی به سلامتی می میزنند. از آنچه دهه ها سر زبان محاوره معروف عرق سگی شده تا ودکا و ویسکی هایی که در شرایط غیر استاندارد در خانه ها تولید و پلمپ می شود. این نخستین بار نیست که مصرف مشروبات تقلبی یا دستساز در ایران قربانی می گیرد. سال گذشته یک مقام سازمان پزشکی قانونی ایران از مرگ 153 نفر در سال منتهی به 96 به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی تقلبی خبر داد و اعلام کرد که سن مصرف مشروب در ایران به 18 سال رسیده است. اما آمارها امسال میگوید سن عرق خوری در ایران به 15 سال رسیده است. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما ساعت‌ها تن از ساکنان ادلب، بزرگترین منطقه باقی مانده در کنترل مخالفان سوری، جمعه ها برای اعلام موضع دست به تظاهرات میزنند. آنها نام دیروز جمعه را برای آزادی زندانیان گذاشتند. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
شمال غرب سوریه، استان ادلب، بزرگترین منطقه‌ای که همچنان در کنترل مخالفان حکومت قرار دارد. تظاهرات روز جمعه، تظاهراتی که برای سومین جمعه پیاپی برگزار می‌شود. فعالان نام این جمعه را گذاشتند برای آزادی زندانیان. تظاهرکنندگان پرچم‌هایی در دست دارند که به پرچم انقلاب سوریه شهرت یافته. پرچم ترکیه هم در دست برخی تظاهرکنندگان دیده می‌شود. اسامه از فعالان ادلب درباره این تظاهرات به رادیو فردا میگوید
ساکنان ادلب دست به این تظاهرات زدند تا به جهانیان بگویند مردمی صلح طلب ساکن ادلب هستند. اهالی ادلب برخلاف ادعاهای نظام بشار اسد، روسیه، ایران و متحدانش تروریست نیستند. ما هر جمعه دست به تظاهرات خواهیم زد تا تصویری واضح و روشن از استان به جهان ارائه کنیم.
دولت سوریه نیروهای خود و متحدانش را برای حمله به ادلب و بازپسگیری آن بسیج کرده. هرچند فعلا توافق میان روسیه و ترکیه برای ایجاد منطقه ای خالی از سلاح در اطراف ادلب باعث شده این حمله به حال تعلیق درآید. با این وجود هر از چند گاهی حمله ای هوایی یا راکتی مناطقی را هدف قرار می‌دهد. حملاتی که دولت سوریه می‌گوید هدف آن مواضع گروه النصره است که در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. قرار است توافق روسیه و ترکیه از 15 اکتبر اجرای شود. با این وجود تا کنون سرنوشت ادلب در حال ای از ابهام قرار دارد.
نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده ایران یک انبار اتمی مخفی در محلی به نام ترقوزآباد دارد، اما مقام‌های ایران این مسئله را تکذیب کردند. با این حال بحث بر سر این اظهارات در شبکه‌های اجتماعی بالا گرفته، از شوخی با بنیامین نتانیاهو تا ابراز نگرانی نسبت به پیامد این سخنان و آینده ایران. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌دهد.
ترقوزآباد، روستایی از توابع بخش کهریزک در استان تهران که حالا نامش در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شده. بنیامین نتانیاهو در سخنرانیش در سازمان ملل مدعی شد که ایران یک انبار اتمی مخفی در نزدیکی تهران داره. نخست وزیر اسرائیل محل این انبار مخفی رو کوچه ماهر در ترقوزآباد تهران معرفی کرد و این شد که هشتگ ترقوزآباد تبدیل شد به داغ‌ترین هشتگ. ساعتی بعد وزارت خارجه ایران اظهارات بنیامین نتانیاهو رو تکذیب کرد و اونها رو یک شو و نمایش نامید. با این حال بحث‌ها در این باره در شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد، از شوخی با نخست وزیر اسرائیل گرفته تا تشکر از او بابت اینکه به گفته برخی کاربران حرف دل مردم ایران رو زده. پرینسس نوشت نتانیاهو تو سازمان ملل صدای ما براندازان بود و ثابت کرد ما ربات نیستیم. او برای منافع خودش حمایت خوبی از ما کرد. نگار هم گفت که از جانبداری نتانیاهو از مردم ایران سرمست شده. اما از اونجایی که در نزدیکی محل مورد اشاره نخست وزیر اسرائیل یک قالی‌شویی واقع شده، برخی از کاربران با آقای نتانیاهو بر سر نام ترقوزاباد شوخی کردند. مثل امین با نام کاربری رزونانس که نوشت نتانیاهو یکی از انبارهای قالی‌شویی شربت اقلی رو نشون داده، میگه اینجا انبار هسته‌ایه. اونا بمب نیست، فرشه، لوله کردن، ببرن بشورن. روح الله از حامیان جمهوری اسلامی هم خطاب به آقای نتانیاهو گفت وسط بیابون هیچ عاقلی مغازه قالی‌شویی نمیزنه. حمید شریف هم در فیسبوک نوشت وقتی میگن طنزنویس‌ها جاسوس اسرائیل هستن باور نمی‌کنید. امید گفت وقتی قالی‌شویی ترقوزآباد رو جای تأسیسات هسته‌ای قالب می‌کنیم مطمئناً می‌تونیم جایگاه خودمون رو در سوریه هم تثبیت کنیم. اما پینکمن خطاب به این دسته از کاربران توییت کرد توقع دارید که جمهوری اسلامی بیاد سردر اونجا بنویسه مرکز تولید بمب هسته‌ای؟ کامبیز قفوری روزنامه نگار هم در فیسبوک نوشت نتانیاهو از سازمان انرژی اتمی خواست تا این مرکز رو بررسی کنه، حالا بیا و درستش کن. رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار هم در توییتر نوشت سال 2004 که قصه لپتاپ هسته‌ای مطرح شد جمهوری اسلامی مسخره کرد و خندید، حالا هم به ترقوزآباد می‌خندن. مثل هزاران سند هسته‌ای، مثل نتنز و فوردو که لو رفت، مثل ویروس استاکس نت و مرگ دانشمندان هسته‌ای. و اهورامزدا با انتشار این تصویر از نقشه گوگل نوشت یه سری ارزشی نتانیاهو رو مسخره می‌کنن که جایی به نام ترقوزآباد نداریم. اینم محل دقیق این روستا در گوگل مپ.
خواهی موافق باشید همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و سری بزنیم به روزنامه‌های امروز.
روزنامه قانون امروز گزارش داره با تیتر تلاش برای معاش. این گزارش درباره اعتصاب کامیونداران و رانندگان کامیون‌ها هست. روزنامه قانون اشاره کرده که در خرداد ماه سال جاری رانندگان کامیون و کامیونداران دست به اعتصاب زده بودند در بسیاری از شهرها و در اون زمان به کامیونداران وعده داده شد که مشکلاتشون رو برطرف خواهند کرد. مقام‌های دولتی این وعده رو داده بودند اما این وعده ها عملی نشده و حالا بار دیگر رانندگان به نوشته این روزنامه در بسیاری از شهرها دست به اعتصاب زدند. سه خواسته دارن به نوشته روزنامه قانون. خواسته اول رانندگان اعتصابی تدبیر و حمایت از سوی دولت هست در قبال گرانی لاستیک و لوازم یدکی که بسیار گران شده و چند برابر شده به گفته رانندگان کامیون و دارندگان کامیون. خواسته دومشون به نوشته این روزنامه این هست که کرایه بار افزایش پیدا بکنه. بیشتر دولت گفته 20% گران خواهد کرد، افزایش خواهد داد این نرخ رو که این کار انجام نشده یا دست کم در همه شهرها و در همه مناطق کشور انجام نشده. خواسته سومشون هم کمیسیون و همچنین عوارضی ها بوده که درصد کمیسیون ها زیاد بوده و عوارضی ها هم گران شده بود و رانندگان کامیون خواستار این بودند که در این زمینه هم مشکلشون حل بشه. البته روزنامه قانون نوشته که از روز گذشته برخورد با رانندگان هم آغاز شده. در بسیاری شهرها رانندگان اعتصابی بازداشت شدن. قوه قضاییه اتهامات سنگینی به رانندگان اعتصابی زده، از جمله آقای محمد جعفر منتظری که دادستان کل قوه قضاییه جمهوری اسلامی هست در یک مصاحبه تلویزیونی رانندگان و کامیونداران رو اعتصاب تهدید کرد که اگر جلوی حرکت کامیونداران دیگر یا کامیونهای دیگر رو بگیرن مشمول حکم راهزنی خواهند شد. البته ایشون اصطلاح شرعیش رو استفاده کرده بود و با مجازات اعدام هم ممکن هست مواجه بشن.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با ما همراه بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
سلام، به بخش خبر ساعت 7:03 صبح از رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. نگاهی داریم به سرخط خبرها. آمریکا میگوید بیش از 800 زندانی عقیدتی در ایران وجود دارد. آمریکا کنسولگری خود را در بصره تعطیل میکند. وقوع زمین لرزه شدید و سونامی در اندونزی ده ها کشته به همراه داشت. هدر نورد سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا و برایان هوک رئیس گروه اقدام برای ایران روز جمعه در نشست سازمان ملل در نیویورک گفتند اکنون بیش از 800 زندانی عقیدتی در ایران وجود دارد. این دو مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در نشست فراخوان آمریکا برای حمایت از حقوق بشر در ایران سخنرانی کردند. هدر نورت با اشاره به نقض حقوق بشر در ایران گفت که برخی تنها به دلیل استفاده از حق خود در زمینه که حقوق بشر و آزادی دینی زندانی شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه به سرکوب اعتراض‌ها در دی ماه سال 1396 در آویش گنابادی، معترضان به حجاب، اعتراض به وضعیت آب آشامیدنی در احواز و کشاورزان اصفهانی اشاره کرد. هدر نورت همچنین از متحدان و همپیمانان آمریکا خواست تا از خواست مردم ایران برای آزادی و حقوق بشر حمایت کنند. برایان هوک نیز حکومت ایران را متهم کرد که باعث بی‌ثباتی منطقه خاورمیانه شده است و به نقض حقوق بشر در داخل کشور ادامه می‌دهد. به دنبال آشوب‌های بصره در عراق، وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که برای حفظ امنیت دیپلمات‌هایش کنسولگری خود را در این شهر تعطیل و پرسنل آن را تخلیه می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا دستور داد که تمام کارکنان کنسولگری در بصره به جز نیروهای اضطراری آنجا را ترک و وظایف امور کنسولی را سفارت آمریکا در بغداد بر عهده گیرد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در توییتی نوشته بود که گروه‌های مورد حمایت ایران به سوی سفارت آمریکا در بغداد و کنسولگری این کشور در بصره موشک پرتاب کردند و به تهران هم هشدار داده بود. آمریکا آشوب‌ها و تظاهرات بصره را به گروه‌های مورد حمایت ایران نسبت می‌دهد. تهران اتهام‌های واشنگتن درباره دامن زدن به خشونت‌ها در بصره را حیرت‌انگیز، تحریک‌آمیز و غیر مسئولانه خوانده است. وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.5 در مقیاس ریشتر و به دنبال آن سونامی در شهر پالو در جزیره سولاوسی اندونزی روز جمعه دست کم 30 کشته و خرابی‌های سنگینی بر جای گذاشت. شماری از ساکنان این جزیره نیز همچنان ناپدید هستند. به گزارش رویترز، سونامی ناشی از این زمین لرزه به طور عمده در پالو، پایتخت جزیره سولاوسی، شهر دونگالا و چند شهر ساحلی دیگر رخ داده و خانه‌های بسیاری را ویران کرده است. در مجموع بیش از 600 هزار تن در پالو و دونگالا زندگی می‌کنند. به گفته آژانس هواشناسی و ژئوفیزیک اندونزی، ارتفاع امواج سونامی در مواردی به 3 متر رسیده است. تلویزیون اندونزی تصاویر را منتشر کرده که گفته می شود در زمان وقوع سونامی در پالو با تلفن همراه گرفته شده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه گفت که مسکو ارسال سامانه موشکی زمین به هوای S-300 به سوریه را آغاز کرده است. به گزارش رویترز، آمریکا و اسرائیل به شدت با ارسال این سامانه موشکی به سوریه مخالفت کرده بودند. سرگئی لاوروف در یک نشست خبری در سازمان ملل گفت روسیه هر اقدامی را برای تضمین 100% امنیت نیروهایش اتخاذ می‌کند. وزارت دفاع روسیه روز 27 شهریور در بیانیه رسمی اعلام کرد که پدافند هوایی سوریه به اشتباه عامل سرنگونی هواپیمای نظامی تجسسی روسیه در لازقیه بوده، ولی مقصر اصلی اسرائیل است. در سقوط این هواپیما که از نوع الیوشن 20 بود، 15 تن از نیروهای ارتش روسیه جان باختند. این بخش خبری به پایان رسید. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر.
در صبحانه با خبر امروز،
کنفرانس خبری داشتیم در مورد زندانیان سیاسی تو ایران و
بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در گفتگوی رادیو فردا با یک مسئول وزارت خارجه آمریکا.
بور در آن مثلث آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان و امارات.
هشدار جانشین فرمانده سپاه به عربستان و امارات در پی حمله مرگبار اهواز. و مرگ و مسمومیت به دلیل مصرف مشروب دستساز در ایران. سلام و صبح بخیر. به صبحانه خبر خوش آمدید. مهدی طه‌باز هستم. در طول هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، مقام‌های آمریکایی و ایرانی نشست‌های مختلفی برگزار کردند تا مواضع خود را درباره انتقادهایشان به یکدیگر در جلسات عمومی ابراز کنند. روز جمعه یکی دیگر از این جلسات از سوی چند مقام آمریکایی برگزار شد. هانا کاویانی از نیویورک در این باره گزارش می‌دهد.
جلسه‌ای که بامداد جمعه به وقت محلی در نیویورک برگزار شد، شاید یکی از آخرین تلاش‌های آمریکا در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود تا درباره اون بخش از رفتارهای ایران که به اون انتقاد داره اطلاع رسانی بکنه. جلسه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. در این جلسه دو فعال سیاسی و مدافع حقوق بشر، محسن سازگارا و احمد باطبی، در سخنانی درباره تجربه خود از زندان و وضعیت حقوق بشر در ایران گفتند. ویدیوی کوتاه پخش شد و سپس نوبت به براین هوک، رئیس گروه اقدام برای ایران رسید. وزارت خارجه آمریکا با این نشست در تلاش بود تا نشان دهد در کنار مسائلی چون برنامه موشکی ایران یا اقدامات این کشور در منطقه، موضوع حقوق بشر نیز اهمیت دارد. براین هوک میگوید فشار اقتصادی حداکثری برای دستیابی به یک توافق جامعی است که باید شامل حقوق بشر هم بشود.
به نظرم مهم است که مردم ایران متوجه شوند که ما در سیستم تحریمی خود استثناهایی داریم که برای تأمین غذا، دارو و تجهیزات پزشکی است که خیلی دقیق اجرا خواهد شد. اما سختی و مشقتی که مردم ایران از لحاظ اقتصادی با آن روبرو هستند، پیامد رژیمی است که دهه هاست مردم خود را چپاول کرده و خارج از مرزهایش برای انقلاب خرج می کند.
مقام های آمریکایی این روزها همواره با سوالاتی درباره خروج این کشور از برجام و ترغیب متحدان به قطع رابطه اقتصادی با ایران مواجه می شوند. براین هوک با مرتبط دانستن این مسئله با حقوق بشر می گوید متحدان آمریکا نباید فریب سیاستمداران ایرانی که به گفته او به اصطلاح اعتدالگرا هستند را بخورند.
یکی اینکه این رژیم عمدن یک اقتصاد تیره درست کرده، با استانداردهای بانکی بین‌المللی کار نمی‌کند و از استانداردهای سویفت پیروی نمی‌کند. و تصور کنید که سپاه پاسدارانی دارند که نیمی از اقتصاد را کنترل می‌کند و وقتی با ایران تجارت می‌کنید هیچ وقت نمی‌دانید که از تجارت حمایت می‌کنید یا از تروریسم.
اتهاماتی که مقام‌های آمریکایی درباره وضعیت حقوق بشر مطرح می‌کنند در گزارش‌های سازمان ملل متحد و بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر هم مطرح می‌شود، اما تهران این گزارش‌ها را رد می‌کند و آنها را دخالت در امور داخلی خود می‌داند.
خب، در رابطه با گزارشی که دیدیم و شنیدیم، بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، هانا کاویانی در نیویورک با لیز استیکنی از کارکنان دفتر امور ایران در وزارت خارجه آمریکا گفتگوی انجام داده. ببینیم و بشنویم.
خیلی ممنونم برای این وقتی که به ما دادیم. میخواستم سوال اولمو درباره جلسه امروز درباره حقوق بشر در ایران بپرسم. آمریکا چه کاری برای پیشبرد وضعیت حقوق بشر، بهتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران میخواد که انجام بده؟
ما میخواستیم از این صحنه بزرگ و بین‌المللی استفاده کنیم تا در مورد مشکلات حقوق بشری ایران صحبت کنیم. بنابراین ما یک کنفرانس خبری داشتیم در مورد زندانیان سیاسی تو ایران و دو همکار در مورد تجربه خودشان صحبت میکردن که قبلا زندانیان سیاسی تو ایران بودند و بعد از شنیدن این تجربه ها خیلی متاثر شدم. فکر میکنم که برای مردم آمریکا این طور تجربه ها در مورد شکنجه، در مورد دستگیری و بازداشت خیلی تکان دهنده هستن. ولی متاسفانه فکر میکنم که برای مردم ایران این اتفاق ها خیلی عادی هستن و ما به عنوان دولت آمریکا ما میخواییم بگیم که این چیزها عادی نیستن و باید متوقف شوند.
ایران و آمریکا 14 است که رابطه دیپلماتیک با هم دیگه ندارن، به غیر از یک مقطع کوتاهی در زمان دولت پیشین آمریکا گفتگوی مستقیمی با هم دیگه نمی کنند، نمیتونن تلفن رو بردارن به هم دیگه زنگ بزنن و شکایت بکنن از هم دیگه و اقدامات هم دیگه. فکر میکنید که از چه راهی میتونه آمریکا استفاده بکنه برای اینکه صداش رو به غیر از مثلا یک کنفرانس خبری به ایران برسونه و ایران رو ترغیب بکنه به اینکه بخواد رفتارش رو در زمینه حقوق بشر تغییر بده؟
داشتن این کنفرانس خبری یک گام مهم هست در جهت دادن یک صدا به کسانی که صدا ندارند و تو زندان هستند حالا. و همزمان با این پرزیدنت ترامپ و آقای پامپئو گفتن که ما آماده هستیم که با ایران مذاکره کنیم و ما میخواهیم یک توافق نو و بهتر با ایران داشته باشیم. البته ما میخواهیم که ایران رفتارش را تغییر بده و نشان بده که این کشور جدی هست.
سوال دیگه که دارم اینه که همتایان اروپایی، متحدان اروپایی آمریکا میگن که با داشتن، با حفظ برجام، با حفظ رابطه با ایران میتونن در گفتگوهای سطح بالایی که با ایران دارن مسئله حقوق بشر رو مطرح بکنن، از جمله مثلا اعدامهای در زمینه مواد مخدر که حالا همین سازمان ملل در گزارش اخیرش گفته کاهش پیدا کرده تعداد این اعدامها، و اون گفتگو کمک میکنه به گفته اونها برای اینکه این وضعیت بهتر بشه. فکر میکنید که آمریکا فرصتی رو از دست نمیده با صحبت نکردن مستقیم با ایران، با مذاکره نکردن مستقیم با ایران در حال حاضر؟
پرزیدنت ترامپ قبلا گفت که ما میخواهیم با ایران مذاکره کنیم در مورد برنامه موشکی، در مورد حقوق بشر، در مورد فعالیت‌های مخرب ایران تو منطقه. در مورد شرکای اروپایی ما یک اتفاق نظر عمومی وجود دارد که مثلا برنامه موشکی ایران مشکل است، که کارنامه ایران در مورد حقوق بشر خیلی سیاه است. یک اتفاق نظر عمومی وجود دارد. فقط موضوع گفتگوی ما با شرکای دیگه ما این است که چطور بتوانیم با هم به این چالش ها بپردازیم.
اما حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه، روز گذشته امارات متحده عربی و عربستان سعودی رو به دخالت در امور ایران و بلند پروازی در منطقه متهم کرد. کیان معنوی گزارش میدهد.
سناریست ها و طراحان این
حسین سلامی با اشاره به حمله به رژه نظامی 31 شهریور در اهواز، آن را به مثلث غربی، عربی و عبری و به توصیف او با قصد ایجاد تفرقه در خوزستان نسبت داد. وی گفت بر اساس فرمان رهبران جمهوری اسلامی در 40 گذشته سپاه انتقام قطر قطر خون شهیدان را از عوامل داخلی و خارجی این حادثه میگیرد. آیت الله خامنه ای در تازه ترین واکنش به حمله به رژه نظامی اهواز نیز این حمله را به کسانی نسبت داد که به گفته او دست در جیب امارات و عربستان دارند.
اونایی که دستشون تو جیب سعودی و امارات عربیست.
جانشین فرمانده کل سپاه همچنین از فرسوده شدن قدرت نظامی آمریکا سخن گفت و افسود امروز دیگر خبری از حضور پرتعداد شناورهای آمریکا در خلیج فارس نیست. سخنان جانشین فرماندهی کل سپاه در حال ایراد می شود که ایالات متحده و کشورهای عربی عضو اتحادیه عرب در ماه‌های اخیر دو رزمایش نظامی گسترده را در منطقه خلیج فارس و دریای هند انجام دادند. کشورهای عربی همچنین میگویند با الهامگیری از ناتو و پیمان آتلانتیک شمالی در اروپا در صدد تشکیل یک اتحادیه نظامی مشابه با همکاری آمریکا هستند. مقامات آمریکایی از سوی دیگر در پی خروج این کشور از برجام بارها بر نقش به بیان آنها بی‌ثبات کننده حکومت ایران و حمایت ایران از تروریسم تاکید کردند. از سوی دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران آمریکا و متحدان عربش در خلیج فارس را به حمایت از تروریسم متهم می‌کنند. حسین سلامی روز جمعه گفت اکنون از منطقه مدیترانه تا شمال دریای سرخ ساختارهای قدرتمندی از جمله به گفته او حزب الله در لبنان و گروه‌های اسلامی در سوریه، عراق و یمن شکل گرفته است. در همین حال، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان این هفته در نیویورک به شدت از سیاست‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت ایران هیچ نقشی در جهان عرب ندارد جز اینکه به گفته او از آن خارج شود. دور دوم تحریم‌های آمریکا به صورت شدیدتر علیه جمهوری اسلامی ایران از اواسط ماه آبان اجرایی می‌شود. کیان معنوی، رادیو فردا.
خب همونطور که دیدید و شنیدید، حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران روز جمعه در واکنش به حمله مرگبار اهواز به عربستان سعودی و امارات متحده هشدار داد که ایران عبور از خطوط قرمز خود را تلافی خواهد کرد. برای تحلیل و گفتگو در این رابطه همراه میشیم با مرتضی بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای بروجردی، پیشتر چندین مقام جمهوری اسلامی عربستان سعودی و امارات را متهم کرده بودند به طراحی و اجرای حمله به اهواز. رهبر جمهوری اسلامی هم همین موضع رو اتخاذ کرده بود. این رابطه از عربستان پیشتر صحبت میشد و مسئولین جمهوری اسلامی متهم میکردن این کشور رو به مناسبت‌های مختلف، اما امارات تا حدی جدیده. چه تحلیلی دارین در این رابطه؟
بله، عرض کنم که به نظر میاد که بعد از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای برای نام بردن مشخص از امارات، دیگران هم این مسئله رو واقعا ادامه دادن که یه مقدار تعجب برانگیزه، هم از این بابت که می‌دونیم برای داعش ساخته و پرداخته کشور امارات نیست و اگر بخوایم به طور کلی بگیم که این کشور رو حمایت کردن، خب اون وقت با این مشکل روبرو میشیم که یک کشوری مانند ترکیه که حتی بیش از احتمالاً امارات کمک کرده به رشد داعش، اون وقت نام برده نمیشه ولی امارات ازش نام برده میشه. از یه سوی دیگه هم تعجب آور است اینم این که کشور امارات و به خصوص دبی نقش مهمی در اقتصاد ایران بازی کردن تا به حال. یعنی اگه برگردیم به آمار نگاه بکنیم، بین سال 2000 تا 2014 مقدار مبادله به صورت تجارت وارداتی که به ایران وارد شده از امارات بیش از 30 میلیارد دلار بوده. یعنی دبی برای ایران میشه گفت نقشی رو بازی کرده که هنگ کنگ برای چین بازی کرده. به نظر من این مقدار برمیگرده به این نگرانی دولت مردان ایران از اینکه چه در مورد برجام چه در رابطه با جنگ یمن امارات اومده و بسیار بسیار نزدیک شده موازش با عربستان و اینها هم دارن دلخوری خودشون رو به این شکل نشون میدن.
داعش چندین بار با انتشار عکس و ویدیو پذیرفته مسئولیت حمله اهواز رو. چرا با این وجود مسئولان جمهوری اسلامی امارات و عربستان رو متهم میکنن در کنار آمریکا و از بردن نام داعش به طور مستقیم پرهیز میکنن؟
بله، من فکر میکنم شاید یه مقدار رهبران ایران در پاسخ به حملات تروریستی اهواز سریع اقدام کردن، یعنی به این معنی که بلافاصله ادعای گروه‌های محلی رو قبول کردن و همون لحن و همون نوع استدلال رو دارن ادامه میدن. اما فکر میکنم که با ویدیوهایی که داعش پخش کرده، خب تقریبا دیگه مسلم شده که داعش بوده که این کار رو انجام داده و نه نیروی دیگه. بنابراین ما باید تحلیلمون، نوع پاسخمون بنابراین عوض بشه با اون چیزی که داره الان استدلال میشه و این خط و نشان کشیدن ها و یا خدای نکرده کار به اصطلاح مقابله به مثلی که برای مثال فکر کنین در کشوری مثل امارات بیان و اون استاد دانشگاهی که از حمله دفاع کرد و بخوان فردا ترورش بکنن، یا یک بمبگذاری مهیب در یکی از مراکز تجاری امارات برگزار بشه به وقوع ببنده، اون وقت فکر میکنم که واقعا دعوا یک حد و مرزش بسیار از آنچه که تا به حال ما دیدیم بالاتر خواهد رفت.
بله، ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. مرگ و مسمومیت به دلیل مصرف مشروب دستساز در دست کم دو شهر ایران. تاکنون بر اثر مصرف الکل متانول دست کم 154 تن مسموم و بیش از 10 تن فوت کردند. پلیس ایران از بازداشت یک زن و شوهر به اتهام ساخت مشروب دستساز در همین پرونده خبر داده. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
همه آنها میزنند به نیت سلامتی، اما همه نوشیدنی ها نه تنها سلامتی که گاهی جان آنها را نیز میگیرد. 154 نفر مسموم، 12 تن کشته و 52 نفر دیالیزی. همه آنها روز جمعه در بندرعباس قربانی نوشیدن مشروبات دستساز شدند. پلیس میگوید کار یک زن و شوهر است که در خانه مشروب تقلبی میساختند و پخش میکردند. هر دوی آنها دستگیر شدند. فاطمه نوروزیان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان میگوید افراد مسموم شده 17 تا 50 ساله هستند. مجازات مصرف نوشیدنی های الکلی در ایران 80 ضرب شلاق است و پس از دو بار اجرای این حد تکرار آن میتواند به اعدام منجر شود. با این حال هنوز هم تعداد زیادی به سلامتی می میزنند. از آنچه دهه ها سر زبان محاوره معروف عرق سگی شده تا ودکا و ویسکی هایی که در شرایط غیر استاندارد در خانه ها تولید و پلمپ می شود. این نخستین بار نیست که مصرف مشروبات تقلبی یا دستساز در ایران قربانی می گیرد. سال گذشته یک مقام سازمان پزشکی قانونی ایران از مرگ 153 نفر در سال منتهی به 96 به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی تقلبی خبر داد و اعلام کرد که سن مصرف مشروب در ایران به 18 سال رسیده است. اما آمارها امسال میگوید سن عرق‌خوری در ایران به 15 سال رسیده است. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما صدها تن از ساکنان ادلب، بزرگترین منطقه باقی مانده در کنترل مخالفان سوری، جمعه ها برای اعلام موضع دست به تظاهرات میزنند. آنها نام دیروز جمعه را برای آزادی زندانیان گذاشتند. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
شمال غرب سوریه، استان ادلب، بزرگترین منطقه‌ای که همچنان در کنترل مخالفان حکومت قرار دارد. تظاهرات روز جمعه، تظاهراتی که برای سومین جمعه پیاپی برگزار می‌شود. فعالان نام این جمعه را گذاشتند برای آزادی زندانیان. تظاهرکنندگان پرچم‌هایی در دست دارند که به پرچم انقلاب سوریه شهرت یافته. پرچم ترکیه هم در دست برخی تظاهرکنندگان دیده می‌شود. اسامه از فعالان ادلب درباره این تظاهرات به رادیو فردا میگوید
ساکنان ادلب دست به این تظاهرات زدند تا به جهانیان بگویند مردمی صلح طلب ساکن ادلب هستند. اهالی ادلب برخلاف ادعاهای نظام بشار اسد، روسیه، ایران و متحدانش تروریست نیستند. ما هر جمعه دست به تظاهرات خواهیم زد تا تصویری واضح و روشن از استان به جهان ارائه کنیم.
دولت سوریه نیروهای خود و متحدانش را برای حمله به ادلب و بازپسگیری آن بسیج کرده. هرچند فعلا توافق میان روسیه و ترکیه برای ایجاد منطقه ای خالی از سلاح در اطراف ادلب باعث شده این حمله به حال تعلیق درآید. با این وجود هر از چند گاهی حمله ای هوایی یا راکتی مناطقی را هدف قرار می‌دهد. حملاتی که دولت سوریه می‌گوید هدف آن مواضع گروه النصره است که در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. قرار از توافق روسیه و ترکیه از 15 اکتبر اجرای شود. با این وجود تا کنون سرنوشت ادلب در حاله ای از ابهام قرار دارد.
نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده ایران یک انبار اتمی مخفی در محلی به نام ترقوزآباد دارد، اما مقام‌های ایران این مسئله را تکذیب کردند. با این حال بحث بر سر این اظهارات در شبکه‌های اجتماعی بالا گرفته، از شوخی با بنیامین نتانیاهو تا ابراز نگرانی نسبت به پیامد این سخنان و آینده ایران. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌دهد.
ترقوزآباد، روستایی از توابع بخش کهریزک در استان تهران که حالا نامش در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شده. بنیامین نتانیاهو در سخنرانیش در سازمان ملل مدعی شد که ایران یک انبار اتمی مخفی در نزدیکی تهران داره. نخست وزیر اسرائیل محل این انبار مخفی رو کوچه ماهر در ترقوزآباد تهران معرفی کرد و این شد که هشتگ ترقوزآباد تبدیل شد به داغ‌ترین هشتگ. ساعتی بعد وزارت خارجه ایران اظهارات بنیامین نتانیاهو رو تکذیب کرد و اونها رو یک شو و نمایش نامید. با این حال بحث‌ها در این باره در شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد. از شوخی با نخست وزیر اسرائیل گرفته تا تشکر از او بابت اینکه به گفته برخی کاربران حرف دل مردم ایران رو زده. پرنسس نوشت نتانیاهو تو سازمان ملل صدای ما براندازان بود و ثابت کرد ما ربات نیستیم. او برای منافع خودش حمایت خوبی از ما کرد. نگار هم گفت که از جانبداری نتانیاهو از مردم ایران سرمست شده. اما از اونجایی که در نزدیکی محل مورد اشاره نخست وزیر اسرائیل یک قالی‌شویی واقع شده، برخی از کاربران با آقای نتانیاهو بر سر نام ترقوزآباد شوخی کردند. مثل امین با نام کاربری رزونانس که نوشت نتانیاهو یکی از انبارهای قالی‌شویی شربت اقلی رو نشون داده، میگه اینجا انبار هسته‌ای، اونا بمب نیست، فرشه، لوله کردن، ببرن بشورن. روح الله از حامیان جمهوری اسلامی هم خطاب به آقای نتانیاهو گفت وسط بیابون هیچ عاقلی مغازه قالی‌شویی نمیزنه. حمید شریف هم در فیسبوک نوشت وقتی میگن طنزنویس ها جاسوس اسرائیل هستن باور نمی کنید. امید گفت وقتی قالی‌شویی ترقوزآباد رو جای تأسیسات هسته‌ای قالب می‌کنیم مطمئناً می‌تونیم جایگاه خودمون رو در سوریه هم تثبیت کنیم. اما پینکمن خطاب به این دسته از کاربران توییت کرد توقع دارید که جمهوری اسلامی بیاد سردر اونجا بنویسه مرکز تولید بمب هسته‌ای؟ کامبیز قفوری روزنامه نگار هم در فیسبوک نوشت نتانیاهو از سازمان انرژی اتمی خواست تا این مرکز رو بررسی کنه، حالا بیا و درستش کن. رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار هم در توییتر نوشت سال 2004 که قصه لپتاپ هسته‌ای مطرح شد جمهوری اسلامی مسخره کرد و خندید، حالا هم به ترقوزآباد میخندن. مثل هزاران سند هسته‌ای، مثل نتنز و فوردو که لو رفت، مثل ویروس استاکسنت و مرگ دانشمندان هسته‌ای. و اهورامزدا با انتشار این تصویر از نقشه گوگل نوشت یه سری ارزشی نتانیاهو رو مسخره میکنن که جایی به نام ترقوزآباد نداریم. اینم محل دقیق این روستا در گوگل مپ.
خب اگه موافق باشید همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و سری بزنیم به روزنامه‌های امروز.
روزنامه قانون امروز گزارشی داره با تیتر تلاش برای معاش. این گزارش درباره اعتصاب کامیونداران و رانندگان کامیون‌ها هست. روزنامه قانون اشاره کرده که در خرداد ماه سال جاری رانندگان کامیون و کامیونداران دست به اعتصاب زده بودند در بسیاری از شهرها و در اون زمان به کامیونداران وعده داده شد که مشکلاتشون رو برطرف خواهند کرد. مقام‌های دولتی این وعده رو داده بودند اما این وعده ها عملی نشده و حالا بار دیگر رانندگان به نوشته این روزنامه در بسیاری از شهرها دست به اعتصاب زدند. سه خواسته دارن به نوشته روزنامه قانون. خواسته اول رانندگان اعتصابی تدبیر و حمایت از سوی دولت هست در قبال گرانی لاستیک و لوازم یدکی که بسیار گران شده و چند برابر شده به گفته رانندگان کامیون و دارندگان کامیون. خواسته دومشون به نوشته این روزنامه این هست که کرایه بار افزایش پیدا بکنه. بیشتر دولت گفته بود 20% گران خواهد کرد، افزایش خواهد داد این نرخ رو، که این کار انجام نشده یا دست کم در همه شهرها و در همه مناطق کشور انجام نشده. خواسته سومشون هم کمیسیون و همچنین عوارضی ها بوده که درصد کمیسیون ها زیاد بوده و عوارضی ها هم گران شده بود و رانندگان کامیون خواستار این بودند که در این زمینه هم مشکلشون حل بشه. البته روزنامه قانون نوشته که از روز گذشته برخورد با رانندگان هم آغاز شده. در بسیاری شهرها رانندگان اعتصابی بازداشت شدن. قوه قضاییه اتهامات سنگینی به رانندگان اعتصابی زده، از جمله آقای محمد جعفر منتظری که دادستان کل قوه قضاییه جمهوری اسلامی هست در یک مصاحبه تلویزیونی رانندگان و کامیونداران رو اعتصاب تهدید کرد که اگر جلوی حرکت کامیونداران دیگر یا کامیونهای دیگر رو بگیرن مشمول حکم راهزنی خواهند شد. البته ایشون اصطلاح شرعیش رو استفاده کرده بود و با مجازات اعدام هم ممکن هست مواجه بشن.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با ما همراه بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.